میتونم که ما پیرامونه یکی از مواقع مهم هستی یعنی خداشناسی صحبت کنیم. امروز هم یک دوست و یک کارشناس همراه ما هستن که در بخش بعدی گفتم خدمتتون عرض خواهم کرد. اما بهترین نظر همیشه نظر جوان هاست. بهترین حرف ها و صادق‌ترین حرف ها رو میشه از جوان ها شنید. با هم به یک گفتگو توجه کنید.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. دوستان همیشه همراه برنامه عصر و گفتمان، سلام، عصرتون بخیر و شادی. همکاران خوبان در پخش، حضور شما هم سلام و عصر بخیر عرض می‌کنم. امروز هم می‌خوایم صحبت بکنیم به اتفاق یک دوست جوان با شما شنوندگان خوب این برنامه. و اما وقتی نام خدا رو بر زبان جاری می‌کنیم چه چیزی در ذهنمون ایجاد میشه و چی در ذهنمون متبادر میشه؟ این دوست جوان پاسخ خواهند داد. بشنوید.
میشه گفت که اولا نام خدا بالاتر از اینه که بتونیم مثلا بر زبان بیاریم یا مثلا روی کاغذ بیاریم. و وقتی که نام خدا رو بخوایم بر زبانم بیاریم، موجودیه که فراتر از یه عالم، فراتر از یه شناختیه که ما داریم. و میتونیم بگیم که وقتی نام خدا بر زبان میاد، تمام هستی و تمام اون چیزی که ما به یاد نداریم و در فکر ما نیست میتونه بر زبان بیاد. به خاطر همین هم هستش که خدا نام ها و صفات فوق العاده زیادی داره که شاید یه تعداد خیلی محدود و اندکی شما بتونیم بشمریم. و به خاطر همین هم تعداد همین هایی که این صفات و نام هایی که برای خدا گفته شده، چه در قرآن و چه در کتاب ها و چه در احادیث، فوق العاده زیاد و فراوان.
چه صفاتی رو شما به یاد دارید و وقتی به یاد خداوند میفتید در طی روز، در طی اعمالی که دارید انجام میدید، کدام یکی از صفات خداوندی شما رو بیشتر جذب خودش میکنه؟
غفار بودن و رحیم بودن خدا.
به چه دلیل؟
به دلیل اینکه تو کارهای خودم تا حالا به این موضوع پی بردم و بهش دسترسی پیدا کردم.
رحیم بودن و غفور بودن خداوند رو لحاظ کردید. در مقایسه با صفات بشری چی میتونید بگید وقتی یاد صفات خداوند میفتید؟
من تو حرفه خودم اصلا دیدم که مثلا وقتی که کاری رو اشتباه میکنم، چون دانشجوی مثلا رشته دندون پزشکی هستم و هنوز سالهای اول کارم دارم طی میکنم، میبینم که مثلا در مورد مریض یا نه اگر اشتباهی هم میشه، به خاطر غفور بودن خدا از جای دیگه آبروم نمیره.
این شهده که همیشه همینطور باشه. اولا کارهاتون رو درست انجام بدید. اگر هنم خطایی هم بود، بله، خداوند میپوشونه خطاهای انسان رو و راه هدایت رو باز با آدم نشان میده. به عجب آرزوی موفقیت دارم و موفق باشید.
مرسی.
اگر خاطرتون باشه ما برنامه عصر گفتمان رو از اون روز اولی که آغاز کردیم مبحث خودشناسی رو پی گرفتیم. از خودشناسی آغاز کردیم، مباحث مختلفی عنوان شد در طی این راه تا رسیدیم به خداشناسی. انشاءالله که در خودشناسی به خودشناسی کامل رسیده باشیم و امروز بتونیم به راستی در مورد خداشناسی صحبت بکنیم و درک کنیم. در این گزارش هم شنیدید که دوست جوان ما اشاره کردن به دو صفت بارز از صفات عالیه پروردگار، رحمان و رحیم. اما واقعاً آیا من و شما صفات خداوند رو درک میکنیم؟ آیا میدونیم وقتی میگیم یا رازق، وقتی میگیم یا غفور، یا ستار، یا حی و یا قیوم، یعنی چی داریم میگیم؟ یعنی این صفات چه معنای درونی در خودشون جای دادن؟ امروز در خدمت کارشناس امروز برنامه‌مون جناب آقای الیاس کلانتری استاد دانشگاه هستیم و قرآن شناس و پژوهشگر و نویسنده که انشاءالله امروز هم در این مبحث مهم ما رو یاری خواهند کرد. سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش
اومدید. بسم الله الرحمن الرحیم. من حضور شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم.
استاد ما در خدمت شما هستیم. از عرضه بنده فکر میکنم متوجه شدید که ما از ابتدای هفته در برنامه اصر گفتمان پرداختیم به یک موضوع مهم، چون خداشناسی، و امروز میخوایم با شما و دوستان شنونده در خصوص صفات حضرت حق صحبت بکنیم. این سوال هست که انسان واقعا میتونه صفات خداوند رو درک کنه؟
همین جوری که شما فرمودید موضوع بسیار مهمه. من مطلب را با فرمایش امیرالمومنین علی علیه السلام شروع میکنم، وقتی که کسی از او سوال کرد که پروردگار ما را برای ما توصیف بفرما. فردی از اصحاب امیرالمومنین سلام الله علیه در کوفه زمان خلافت اون حضرت گفت یا امیرالمومنین صف لنا ربنا، این در خطبه 91 نهج البلاغه است، خطبه اشباه، یا امیرالمومنین توصیف کن برای ما پروردگار ما را به صورتی که کأنه او را آشکارا می‌بینیم، تا اینکه محبت ما به او زیاد بشود و همچنین معرفت ما نسبت به او زیاد شود. امیرالمومنین سلام الله علیه تقریبا حالت شبیه به غضبناک پیدا کرد و ندا داد مردم را که جمع شوند در مسجد و تشریف بردن بالای منبر و این خطبه قرار را به نام خطبه اشباح در این خصوص خواندن. شاید علت تغییر حالت ظاهری امیرالمومنین این بود که چرا باید مسلمین این نوع تعلیم را نیافته باشند که خداوند عالم قابل توصیف به معنی عرفی نیست. بعد شروع فرمودن به این خطبه. در قسمتش فرمودن که فنظر ایها السائل همون اوائل فما دلک القرآن علیه من صفته فاتم به، ای سوال کننده ببین قرآن مجید چه صفتی از پروردگار را برای تو ذکر کرده و تو را به آن دلالت و راهنمایی کرده، از اون تبعیت کن. یعنی این که صفات خداوند عالم با علم و ادراک انسانها قابل درک نیست مگر خداوند عالم خود را توصیف فرموده باشد. ما شیئی را می توانیم توصیف کنیم که نسبت به آن احاطه علمی پیدا کنیم، یا حتی در بخشی از اوصاف آن بتوانیم علم پیدا کنیم. خداوند عالم فوق ادراک است، ذات او که اصلا قابل شناسایی نیست، اما صفات هم باز با علم بشری قابل شناسایی نیست مگر خود خداوند عالم در آیات قرآن خود را معرفی فرموده باشه و یا پیامبر او و امامان معصوم که علم فوق بشری دارند از قرآن مجید یا از طریق دیگه از نوع وحی صفات پروردگار را به ما بیان کنند و یاد بدهند. پس بنابراین ما در شناسایی صفات پروردگار عالم اون چه که امیرالمومنین سلام الله علیه ما را راهنمایی کرده است باید برویم سراغ آیات قرآن، ببینیم پروردگار عالم خود را چگونه توصیف فرموده است. توصیف به این معنا که خود خداوند از خودش وصفی را بیان کند، ما همون را ذکر کنیم، یاد بگیریم و ذکر کنیم به دیگران، بحث و گفتگو کنیم، جایزه. اما توصیف از ناحیه علم خودمون ممنوعه، به طوری که در همون خطبه اول نهج البلاغه امیرالمومنین سلام الله علیه می‌فرماید فمن وصف الله سبحانه فقط قرنه، کسی که پروردگار را توصیف کند او را قرین اشیا قرار داده است، به اشیا تشبیه کرده است. و یک بحثی هم در همین خطبه در خصوص توحید ملائکه وجود در این تعبیر من به کار می‌برم، توحید ملائکه، یادم از مرحوم داریوش شاهین بشه نویسنده شهید که اخیراً فوت کرد و رفت به عالم باقی، یک وقت این بحث رو در حضورشون و عده‌ای از محققین و نویسنده ها داشتیم، خیلی از این تعبیر و توضیحاتش خوششان آمد و استقبال کردن. توحید ملائکه در ادامه بحث یک جا از زبان امیرالمومنین نظر ملائکه را در مورد الله انشاءالله ذکر خواهیم کرد.
بله.
پس در مورد سوال اول جناب عالی و این شنونده محترم که بحثشون پخش شد اشاره جالبی هم فرمودن، فراتر از عالم و فراتر از شناخت، تعبیر خوبی بود. خلاصه بحث این شد که خداوند عالم قابل توصیف با علم بشری و ادراک بشری نیست، ولی صفاتی که خودش برای خودش معرفی کرده قابل فهم و درک و بحث و گفتگوست.
بله. متشکر. دوستان عزیز در خدمت شما هستیم تا ساعت 17 با دو شماره تلفن 2040-2050-952 و برنامه عصر گفتمان.
حضرت موسی به عنوان کریم الله هستش و با خداوند صحبت میکرده.
بله.
مثلا سوال کنم که چرا حضرت موسی میخواست خدا رو ببینه در صورتی که باش داشت صحبت میکرد و چرا طلب اینه کرده که خداوند رو ببینه؟
بله.
خیلی ممنون
میشم.
من مهران هستم، امیدی از عرب.
از ارتباط شما متشکریم. در خدمت شما هستیم استاد.
سوال مهمی بود، فرمودن که چرا حضرت موسی در این حال که با خداوند مکالمه میکرده و کلیم الله بوده میخواست خداوند را ببیند. اولا لازم است اشاره کنم که کلامی که به گوش حضرت موسی میرسیده کلامی بود که پروردگار اون را خلق میفرمود، نه کلام خود ذات پروردگار عالم. البته این انشاءالله اگر بحث ادامه پیدا کرد در موارد دیگه به افعال پروردگار مربوط خواهد شد. خواستم اشاره کنم که یک وقت در ذهن بعضی ها به صورت عرفی بشری موضوع تلقی نشه. اما اینکه چرا حضرت موسی علیه السلام میخواست خداوند را ببیند، در موضوع تقاضای رویت که حضرت موسی از خداوند کرد، رب ارنی در آیه 143 سوره مبارکه اعراف مطرح شده. علما نظرات مفصلی دارن و عرفا همگاهی وقتا بحثای کردن غالبا خارج از معیارهای قرآنی، ولی خلاصه بحث اگر به صورت قرآنی بخوایم اون را طرح کنیم اینه که این تقاضایی بود که همراهان موسی از او کردن، گروهی از بنی اسرائیل را که دانشمندان اونها بودن، مؤمنین درجه بالای اونها بودن، حضرت موسی انتخاب فرمود و با خود به کوه طور برد که اونجا شاهد نزول تورات شوند. اونها به حضرت موسی گفتن که باید پروردگار را به ما نشان بدهی. من یک آیه در این جهت میخونم، آیه 55 سوره مبارکه بقره میفرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذ قلتم یا موسی لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتم فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. شما گفتید ای موسی ما به تو هرگز ایمان نخواهیم آورد مگر اینکه الله را به طور آشکار ببینیم. در نتیجه پروردگار عالم هم اراده فرمود برای اینکه به آنها نشان بدهد پروردگار قابل رؤیت نیست، تجلی در کوه کرد و کوه از هم پاشید که می‌فرماید به صورت صاعقه آمد سراغ اونها. فأخذت کم و سائقت و سائقه شما را گرفت و شما مضطرب و نگران بودید. و بالخصوص بعد از این که این تجلی انجام گرفت، کوه حسن پاشید و این همراهان حضرت موسی افتادن طبق آیه قرآن و استفاد کردن و حضرت موسی هم بیهوش افتاد، بعد که بیهوش آمد به پروردگار عرض کرد اتهلکنا بما فعل السفهاء منا، بعد از اون آیه تقاضای رؤیت در سوره مبارکه اعراف آیه 154 به بعد گفت پروردگار آیا ما را هلاک میکنی به خاطر کاری که سفیهان ما انجام دادن؟ پس معلوم میشه که کار مال خود حضرت موسی نبود، منتها چون اونها اصرار داشتن این تقاضا رو او از پروردگار بکنه، حضرت موسی به زبان خودش این تقاضا را کرد که بهانه های اونها قطع شود.
بله متشکرم. ان شاء الله برادر محترم ما پاسخ خودشون رو گرفته باشه. اما استاد ببینید وقتی که ما در مورد صفات پروردگار صحبت میکنیم، مثلا مهربان بودن، رحمانیت و رحیم بودن حضرت باری تعالی، خب یک چنین صفاتی شاید به گونه دیگه در انسان ها هم مشاهده میشه. ما انسان های مهربان هم داریم، انسان هایی داریم که خب شاید به نوعی در ارتزاق دیگران شریک و سهیم باشن. این صفات رو در انسان هم به شکلی میتونیم ببینیم، اما من میخوام بدونم که تفاوت این صفات در مخلوقات و تفاوت این صفات با خداوند در کجاست؟ چقدر با هم این مهربانیت با اون مهربانیت چه فرقی داره؟
بله، این بحث بسیار مهمیه و علت کجندیشی و کجفهمی عده‌ای از مسلمین هم همین بوده که اونها منشعب شدن و گروه خاصی را تشکیل دادن، مثل اشاعره، و یا در بعضی از موارد حتی یک گروه مستقلی پیدا شدن در مورد صفات پروردگار عالم از بقیه جدا شدن. و این بحثی هم که امیرالمومنین در همین خطبه اول فرمودن، بخشیشو خوندم، قسمتیش هم در مورد ملائکه، اونجا در مورد توحید ملائکه میفرماید لا یتوهمون ربهم بالتصویر، پروردگارشون را به صورت تصویر توهم نمی کنن ملائکه، چون علم ملائکه آمیخته به این نوع جهل که محدودیت های عالم ماده ایجاد کرده نیست. ولا یجرون علیه صفات المصنوعین، جاری نمی کنن بر پروردگار صفات مخلوقات را، پروردگار را با صفات خاص پروردگاری در نظر می گیرن، مخلوقات را با صفات خاص مخلوقات. اما اینکه چه ارتباطی هست بین صفات پروردگار عالم و صفات انسان ها، ما در قرآن مجید می بینیم که گاهی وقتا صفتی را هم به الله نسبت داده هم به انسان، مثل حکیم، پروردگار را هم با کلمه حکیم ستوده، مثلا لقمان را هم با صفت حکیم ستوده، یا انسان‌های دیگر. همچنین رحیم کلمه ایست که هم در مورد ذات مقدس احدیت به کار رفته، هم عیناً همین را در مورد حضرت رسول به کار برده، و یا انسان‌های دیگر. حال می‌خوایم ببینیم چه تفاوتی بین صفتی که هم در پروردگار عالم هست هم در مخلوقات وجود دارد. تفاوت صفات پروردگار عالم با مخلوقات به اندازه تفاوت ذات پروردگار عالم با ذات مخلوقات، تفاوت خیلی عظیمه، تا جایی که گاهی وقتا یک تشابه لفظی و یا یک مختصری هم در معنا وجود داره. پس نباید صفات الله را به همون صورتی که در انسان‌ها تجلی دارد تلقی کنیم. اما اینکه صفات انسان‌ها ارتباطی با پروردگار عالم دارد، به عنوان مثال پروردگار عالم رحیم است، دارای رحمت بی انتها که به اون الرحمن گفته میشه، رحمت از نظر مقدار و کمیت بی انتهاست، و رحیم است یعنی رحمتش همیشگیست، هیچ وقت قطع نمیشه، حتی در حال مجازات بنده‌ای که به حکمتی او را مجازات میکنه باز نسبت به او رحیم است، که اگر در قسمت دیگه این سوال رو شما انشاءالله یادآوری بفرمید در این خصوص هم صحبت میکنیم.
بله.
که چطور میشه بر پروردگار عالم در این حال که قومی را یا فردی را مجازات میکند باز هم رحمتش تعطیل نشده، رحمت سر جاش. بس این که پروردگار عالم رحیم است، حال رحمت پروردگار عالم در مخلوقات تجلی دارد، انعکاس پیدا میکند، بلا تشبیه از ناچاری میگیم مثل اینکه آفتاب نوری دارد، ذات آفتاب نور دارد، ولی شیئی را مقابل آفتاب قرار بدیم به شکل یک آینه، این نور هم در اون آینه هم وجود دارد، میشود جای منعکس کرد، اما نوع نوری که در آفتاب وجود داره با نوع نوری که در آینه وجود داره یکسان نیست. نه اینکه اون نور خیلی عظیمه این کمتره، نه، این تفاوت کمی سر جاش، اما تفاوت کیفی هم وجود داره. صفات پروردگار عالم به مخلوقات منعکس شده، به طرف اونها القا شده، در اونها به اندازه قابلیت هاشون منعکس شده. محبت مادر به فرزند یا محبت پدر به فرزند یا برادر به خواهر یا دوتا همسر به همدیگر، منتها در مادر چون قوی تر هست بیشتر مثال زده میشه، انعکاسی از صفت رحمت پروردگار است. او ایجاد کرده این رحمت را، او این رحمت را در مادر خلق فرموده، نه اینکه بخشی از صفت رحمتش از او جدا شده، منشعب شده، به وجود انسان منتقل شده. اون موقع میشه که الله قابل تجزیه است، و انسان میشه بخشی از الله. اگر ما معتقد بشیم که علم الله خیلی زیاد است مثل دریاها، علم بشر خیلی اندک است مثل قطره، ولی باز همینجا یک نوع شرک اگر دانسته باشه این موضوع مرتکب شده ایم از روی عمد باشه، چون الله را به مخلوق تشبیه کردیم نهایت گفتیم او عظیم تر است. اما در حالی که علم بشر با علم الله متفاوته، علم الله جز ذات اوست، الله نمیشه عالم نباشد یا علیم نباشد، اما در انسان علم به او اضافه شده. علم یک حقیقت، انسان یک حقیقته، میشه به هم اضافه بشن، میشه انسان دانشمند، میشه از هم نفی کرد انسان غیر دانشمند. اما علم الله از او جدا شدنی نیست، جز ذاتشه. همچنان که روشنایی از نور جدا نمیشه، جز ذاتشه، همچنان صفات الله از ذات او جدا نمیشون. پس بنابراین این که صفات الله با صفات مخلوقات یک تفاوت عمده این شد که الله ذاتن این صفات را داراست، به مخلوقات هم او عطا می کند، اون چرا به مخلوقات عطا کرده است بخشی از صفات او نیست، بلکه انعکاسی و تجلی از صفات اوست، تشابهی داره. می فهمیم که رحمت یعنی چی، رحیمیت در الله و رحیم بودن در انسان میفهمیم که یعنی چی، اما نه این که این بخشی از اون هست. باز در جهات دیگه انشاءالله
ببینید. قبل از این که فرصت رو به اتاق فرما و دوستان شنونده بدیم، من این سوال برام پیش اومد که حالا اصلا دانستن این صفات برای بشر یا درک صفات پروردگار برای بشر چقدر اهمیت داره؟ آیا این باعث نمیشه که وقتی من دیگه کاملا شناختم معنا و مفهوم رحمان و رحیم پروردگار رو درک کردم، بعد اون وقت وقتی دیدم اینقدر این دریای رحمت بیکران است، من دچار یه سری راحتی خیال و آسایش خیال بشم که آقا دیگه دلیلی ندارم من خودم سختی بدم، حالا که این خدا انقدر مهربون هست، انقدر نسبت به من عفو و گذشت داره، پس چرا من باید مواظب اعمال خودم باشم؟ بالاخره که اون از من میگذره. یک مشکلات اینجوری هم پیش پای انسان قرار میگیره دیگه وقتی شناخت حال ناقص باشه یا کامل نباشه.
بله، بسیار خوب، سوال خیلی خوبی است و جوابش این است که تمام عالم صفات پروردگار است و افعال او. ما با عالم سرکار داریم، به عالم نیاز داریم، اونها را شناسایی کنیم، شناسایی حقیقی و درون اونها را. اون که بهش احتیاج داریم، زندگی مادی دنیوی خیلیمون، مثل غذا و مسکن و لباس و مهربانی دیگران و محبت دیگران و اتصال با دیگران، اجتماعی زندگی کردن، نیازهای فعلی دنیوی، و اون چه که ما در آینده با اون نیاز خواهیم داشت، انتقال به عالم بعدی، تمام اینا به صفات الله ارتباط داره. اتفاقا سوالی که فرمودید بسیار سوال مهمیه، یعنی علم ما به صفات پروردگار عالم به قول امروزی یا به صورت کاربردی اگه بخوایم در بیاریم چی میشه؟ خب چون مخلوقات عالم تمامشون تجلی صفات پروردگار عالم است، علمم کار شناسایی عالم و مخلوقاتونه، چه نبات جمادات، چه نباتات، چه انسانها و صفات انسانها، ملائکه، عالم بعدی، در واقع با شناسایی الله و صفات او ما از طریق مجرای درست اشیا را شناسایی میکنیم. اون چه که علم قرنها به دنبال اون بوده، در واقع شناسایی خداوندم ما را به اون مقصد میبره. منتها راهی که علم رفته گاهی هموار، گاهی فراز و نشیب، گاهی با مانه بوده، راهی که خداوند نشان داده از این طریق بیمانه بوده و با صعود و پرواز کردن انسان به اون مقصد می رود که در طریق دیگه با افتادن و زمین خوردن و به مانه برخوردن. پس بنابراین چون موجودات عالم در واقع مجلای صفات الله هست، شناسایی اونها باعث می شود که ما به تمام نیازهامون برسیم. اما این که فرمودید مثلا رحیمیت الله را شناختیم، دیگه شاید یک نوع مشکل برای ما ایجاد کنه که لازم نیست مواظب اعمالمون باشیم چون از ما میگذرد. موضوع به صورت فنی غیر از این است، به صورت متداول بین ما اینجوری در آمده، چون خداوند عالم بنا نیست که صرفا ما خطا کردیم ما را ببخشد، بلکه رحیمیت الله الان در دنیا کاربرد داره. ما اگر با رحیمیت الله متصل شدیم نسبت به انسان ها مهربان میشویم. مثلا دنیای امروز برای اینکه یه مقدار مشکلات اقتصادیش حل کنه، مشکلی ایجاد میکنه، جنگی درست میکنه، پشت پرده سودای اسلحه است، عامل و شروع حالا هر بهانه‌ای باشه. خب این حالت از بین میره، اون افغانی هم قابل ترحمه، اون امریکایی هم قابل ترحمه، انسان های دیگر هم قابل ترحم هستن. وقتی انسان با رحمیت پروردگار متصل شد، به همه انسان ها مهربان میشه.
بله.
در رأس در اون مدارج بالا میشود، مثل انبیاء علیه السلام که دشمنانشون را که اونها را اذیت میکردن هم دوست داشتن، ملاطفت میکردن. امیرالمومنین سلام الله علیه با علم به اینکه این شخص قاتل او خواهد بود چقدر به او ملاطفت میکرد، مهربانی میکرد. تون دقایق آخر قبل از اینکه ابن ملجم این جنایت را مرتکب شود، امام باز او را تعلیم میداد، نحوه خوابیدن را به او یاد میداد. این نوع خوابیدن برای طب بدن مفیده، برای روح مفیده، حتی تا اینجا. پس بنابراین دانستن صفات پروردگار عالم باعث میشود که ما موجودات عالم را به طور دقیق شناسایی کنیم و از اونها بهره برداری کنیم و به طرف رحمت بی انتها که در عالم بعدی تجلی داره با اشتیاق و سرعت حرکت کنیم.
متشکرم از توضیحتون. 16:27 دقیقه است. ادامه برنامه عصر گفتمان رو میشنوید و تلفن های 2040-2050-952 و ارتباط شما.
عزیز کارشناستون فرمودن که خدا را با نگاه کردن با آیات قرآن در واقع میشه شناخت. مطلب صحیحه، منتها خدایی که اینقدر مهربونه و قشنگ صحبت کردن رو هم توسط ائمه اطهار به ما نشون داده، خیلی راحت با خلقت ما زبون صحبت کردن با خودش رو هم به ما داده. ما در ادعیه مختلفی دیدیم که ائمه ما به ما یاد دادن چقدر مهربون با خدا صحبت کنیم و خدا من همین مهربون رو در مورد ما داره. وقتی میگیم که الهی این اخستنی به جرمی اخستک به عفتک و این اخستنی به ذنوبی اخستک به مغفرتک و این ادخلتن نار علم تو اهلها اینی و حب بود، خدا اگه من تو جهنم هم قرار بدی بازم دوست دارم، این نشون اینه که خدا خیلی مهربون و خداوند در همه احوال ما و در همه زمان ها ناظر بر ما و مهربان تر از ما به خود ما. شما موفق باشید.